ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد
وآخر شابئ له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سجده تتمه بحث های گذشته این شد که عقل در یک گستره دیگر در نزول صعود خود، که در واقع پهنه هستی و موجودات، ظهور و نمود پیدا کردند، که اثبات شد به فضل الهی که یک گستره اش انسان بود و تمام هستی در نوع خودش، و یک گستره دیگر عالم موجودات شد، و بحث هایی که در جلسات قبل مفصل این مطلب به عرض رسید و از محضر آیات روایات استفاده کردیم در اثبات مطلب، و عرض شد که ما هرچه بر خودمون آگاهیمون بیشتر می شود، به همون نسبت آگاهیمون در هستی باز می شود، در موجودات عالم. و انصافاً انسان وقتی دقت می کند، اگر از اهل بیت علیهم السلام محروم باشد، در مورد عقل چه قضاوتی داشت؟ به ما می گفتن آقا درباره عقل شما یک ورق، یک برج بقاله بنویس. چه می نوشتیم؟ فوق شناخت من این بود که یک زمزمه‌ای هست، درون اون یه چند گرم پی هست با اون ساختار خاص خودش، و در نهایت یک سری فعل انفعالات شیمیایی در اون پی، در نهایت اون مرکز فهم و مسائل ما. اما این اهل بیت علیهم السلام هست که عقل رو چقدر دقیق به ما باز می کند و ابعاد پیچیده اون را در کوتاه‌ترین کلمات معجزه آسا به ما معرفی می کند. امام صادق علیه السلام می فرماید خلق الله تعالی العقل من اربعة اشیاء، من العلم والقدرة والنور والمشيئة بالأمر، فجعله قائما بالعلم دائما في الملكوت. خب این چهار تا اگر حقیقت در یک حقیقتی متمرکز شود، در واقع قدرت خلاقیت پیدا می کند، قدرت تصرف در وجود پیدا می کند، در واقع اعطاء خدای متعال بر عقل این چهار قوه بسیار مهم و تعیین کننده در نظام هستی، به او اجازه داد که گستره هستی، موجودات و وجود همه در تصرف خلاقیت این عقل باشد. و این روایت و بسیاری از روایات دیگر و در بعضی از آیات به صراحت استفاده می شود که گستره دیگر عقل در سیر نزولی و صعودی همان موجودات عالمند. این موجودات عالم دارای عقل است، اون مباحثی که قبلا برز رسید. خب چشیده بحث در جلسه گذشته این بود، موجودات عالم پس آگاهی پیدا میکنیم ما به اونها دقیقاً به مقداری که خودم به خودم آگاهی پیدا میکنم. اگر خودم آگاهیم رسید به آن عمقی که فهمیدم که اصلا من خود عقل هستم، اونجا دیگر آگاهی من به صورت خودم عمق پیدا می کند، به حقیقت خودم، و به همون میزان طبق همین قاعده آگاهی من، یعنی در نتیجه این عقل من به خودم، اثرش این خواهد شد که آگاهیم به صورت موجودات عمق پیدا خواهد کرد، به آگاهیم به حقیقت موجودات. عرض کردم این تناسب مستقیم و رابطه خیلی دقیق و جدی دارد. در وضع قبلی چون آگاهی به حق خودم نداشتم، به صورت خودم داشتم، نمی توانستم آگاهی به حقیقت عالم پیدا کنم. چرا؟ این رابطهش مستقیمه. آگاهی من به موجودات عالم هم در حد آگاهی به صورت اونهاست و آگاهی و علم به روابط این صورتها با هم دیگره در بین موجودات. و تمام علوم دانشمندان، علوم تجربی با همه عمقی که پیدا می کنند، سطح علمی اونها در محدوده آگاهی رابطه موجودات با هم دیگره، آگاهی صورت از موجودات، نه آگاهی به حقیقت موجودات. مگر اینکه یک دانشمند بزرگواری آگاهی به خودش در عمق این باشد که من همون عقل هستم، و این نمی شود مگر از تربیت اهل بیت علیهم السلام. این یک مطلبی است که انشاءالله در فرصت‌های آینده در بحث ولایت معصومین علیهم السلام، این خیلی بحث مهمی هم هست که چرا ما منحصر می‌کنیم ولایت معصومین علیهم السلام را در نظام آفرینش، ما تعصب نداریم، رو قواعد مسلم نظام آفرینش داریم نو، که انشاءالله در بحث خودش بحثی بسیار مهم و ضروری هم هست، اونم در این دور زمانه که یک متاسفانه علی حال. پس انسان اگر رسید به این که من همان عقل هستم، رسید به حق خودش، آگاهیش از صورت خودش، رسید به آگاهی به حق و حقیقت خود، و در نتیجه راه باز شد که آگاهی پیدا کند در مورد موجودات از صورت اونها به حقیقت اونها. برای روشن شدن مطلب یک چند روایتی از خود اهل بیت علیهم السلام استفاده کنیم. تعارضی رو انشاءالله مولا علی علیه السلام می‌فرماید: فاتقوا الله عباد الله تقیه زی لبن شغلت تفکر و قلبه. ای بندگان خدا، تقوای الهی کنید. تقوای چیها؟ اونای که صاحب لبند. جلسات قبل عرض کردیم لب یعنی همون مغز عقل، عقلی که با اون مراتب خودش تا حس گسترش باز شده در من انسان، تا حس در موجودات عالم، تا صورتش. لب همون مغز خود اون عقله. کسی که قابلیت رشدش رسید به اونجا که صاحب لب شد، اولول الباب که تو قرآن دربارشون یک ویژگی های منحصر به فردی فرموده است. زی لبن، ای بندگان خدا حرکت کنید، رشد کنید، سیر کنید تا کجا برسید؟ به بندگی، به تقوای صاحبان لب. اونا چی هستند؟ شغل التفکر و قلبهو، لایه های انسان که قبلا بحث شده، اون هستن زندگیشون دیگر اینطور نیست که فقط فکرش کار میکند. فکرش در قلبش اینها به هم آمیخته و تو هم رفته، اینها را به حرکت در آورده، دارد کار میکند. اگر انسان به حق خود رسید چه می شود؟ به حق عالم می رسد. حالا بحث این که حق بجیم یا حقیقت بجیم، این انشاءالله در بحث تعریف حقیقت اونجا باز می شود. فعلا بحث از حقیقت واژه‌شو به کار بریم بهتره. التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین. خیلی دقیق است، چقدر زیبا داره حضرت، نیم سطر نیست اما یه پژوهشده میخواهد که مطلب رو چقدر بتونه باز کنه. کلام اعجاز اهل بیت السلام. خب حالا یک شیمیدان میفهمد که در فلان ترکیب فلان اعزاز کرده، یعنی چه؟ دست من بدن، میگه ما چه کار کرده مگر؟ هرچه در رشته خودش حضرت جهانشناسی، انسانشناسی همه و همین ها رو جمع کرده، نیم سطنه میفرماد التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین. مخلص چیه؟ مخلص اونه چه دیگه در رشد خودش اینقدر تو عمق خودش فرو رفته، خودش رو از تمام جرایشها و زهجیریهای غیر حق، غیر حق کلن پاک کرده، شده خود خود حق، شده خود عقل، شده خود علم، مخلصه. منتها مخلصه. چرا اسم مفعول آورد؟ برای آنچه خودش نمیتونه کار رو به تنهایی بره، چون نفس نمیگذارد. کششها و جرایشهای پیچیده این نظام، این عالم مادی نمیگذاره این به اون قدرت از خالصی بتونه برسه. اینجا یه قدرت‌های بالاتری به اذن الهی که در پهنه عمیق از عالم هستی که وارد می شود، او را خالصش می کند خدای متعال. خب این انسان وقتی رسید به اونجا می فرماد التفکر فی ملکوت السماوات والارض. اونجا دیگه مشاهده او از آسمان ها و زمین، از موجودات از آسمان ها و زمین مشاهده صورت نیست دیگه، مشاهده حقیقت اونهاست. حالا در اینجا قرآن و روایات واژه ملکوت به کار برده. ما الان به این ستون نگاه میکنیم، صورتشه، چون علم من در حد دینه. اگر میتوانستم در عمق خودم مخلص باشم، این صورت رو ملکوتش رو هم میدیدم، یا بفرمایید حقیقتش رو هم میدیدم. علم من از علم از صورت او وارد میشد به علم ملکوت او یا به حقیقت او. همینطور خورشید، آسمان، زمین، خودم، دست خودم، الان صورت دست میبینم، اما یک علمش ملکوت این. خیلی اینا عبارت هاست که صریح کلام اهل بیت علیهم السلام چه برای سند عرایزمون تا مفصله. من چند نمونه عرض میکنم تا وارد توضیح مطلب بشیم. در یه جایی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبشر بهما ما وعده بالغيب فآمن بالغيب على الغيب. اونجا دیگر شخص با خود حق، حق رو خواهد شناخت. الان شناخت ما از حق به وسیله علوم نظری است، به وسیله تصدیقات است، به وسیله برهان است، به وسیله ترشیب قضایای متعدد است، به وسیله مصداق و مثال و از این قبل چیزها است، شنیدنی است، فکر کردنی است. اما وقتی انسان رسید حق خودش به خودش باز شد، اونجا دیگر با خود حق، حق رو خواهد شناخت. که جسارت نشه از اونجای خود سختشون جلو تشبیرن از این سلواتی ختم کنیم. این مثالی عرض بکنیم که شاید مطلب یه نزدیکتر باشد دیگه. الان ما شیرینی عسل را اینطور نیست که از کسی شنیدیم قبول کردیم، اینطور نیست. در کتابی خوندیم علم پیدا کردیم، اینطور نیست. کسی توصیفی، فیلمی، چی ما با خود شیرینی عسل، به شیرینی عسل آگاهی پیدا کردیم، با خود اون به خودش علم پیدا کردیم. اینطور نیست که ما به خورشید از طرق محسوسات دیگر علم بهش پیدا کردیم، اینطور نیست. در یه جای خوندیم بل در عالم خورشیدی هست، خصوصیاتش چنین چنان است، علم پیدا کردیم، اینجوری نیست. من با خود نور به نور علم پیدا کردم، با خودش به خودش علم پیدا کردم. این قوی ترین علم هست، ولی اسم این علم رو علم حکمت میگویند. محکم ترین علمی که هیچ آدم همه زن بشن در انسان تزلزات بکنند، هیچ راه ندارد. انسان فقط این نیست که بتواند با خود نور به نور علم پیدا بکند. استعداد انسان، قابلیت انسان بالاتر از اینا. تا کجا؟ تا آنجا که نزدیکترین حق در کل موجودات به خودش، خودش است. من هر سره بخوام برم طوله های آزمایشی تو دستگاهایشی قوی ترین تحقیقات بکنم، اینش برسم، نزدیکتر از او به خودم، خودم هم از اونهاست. کشفیات عجیب و غریب هر چه بخوام بکنم، نزدیکتر و قویتر از همه اونها خودم به خودم هستم. آشکارترین حق در عالم خودم هستم و خودم به خودم. خب وقتی در اثر تربیت نفسی که اهل بیت علیهم السلام بیان کرده تونستم تون راه قرار بگیرم، به تدریج این که من همان عقل هستم وقتی باز شد، حالا بفرمایید که من خود عقلم یا خود حقم یا خود مرکز نزول و صعود و گستره عالم هستی هستم، با هر عبارتی میخوام بگیم مهم نیست. وقتی دیگه خود حق رو با خود حق شناختم، تمام شد دیگه. تمام هستی، تمام موجودات، تمام مسائل سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، علمی، هر چه که درباره غیر خودم هر موضوعی هست، اینجا دیگر من با خود حق حق رو دارم. اینطور نیست که بیام به وسیله های دیگر که مجبورم قبل از این آشنا بشوم. خیلی صریحه فرماید خداوند اگر به بندش خیری را اراده کند، دو چشم او را چه در قلب اوست که علاوه بر این دو چشمی که در سر اوست، او را باز می کند. پس ابصر به ما، بصیرت، بصیرت که میگیم، بصیرت یعنی همین که انسان از حقیقت وجودش حق رو حس می کند، به حق علم پیدا می کند، با خود حق حق رو می شناسد، اون وقت کار تمام. تمام یافته های او می داند که این معیارها و شاخصه ها و خواص این چیست، فابصر بصیرت پیدا می کند. ما وعده بالغیب، آنت شیب غیب وعده فآمنه بالغیب علی الغیب. شاهد مثال این نکتش بوده، به خود غیب، به غیب ایمان پیدا می کند. در یه جای دیگه می فرماید مولا علیه السلام افضل العقل، افضل العقل، دقیقاً فهمید چقدر مطلب عالمانه، عمیق، قاعده مند، محکم. افضل العقل، افضل چرا آورد؟ این نشون میده که عقل دارای مراتبه، هر مرتبه‌ای خواص خاص خودشو دارد، اما دیگه افضل، برترینه. اون چه دیگر کسی به اون رسید چی هست؟ معرفت الحق به نفسهی، معرفت الحق به نفسهی، با خود عقل، با نفس عقل، عقل رو میشناسد. ببخشید حق، حالا حق عقل یه چیز دیگه اینجا، افضل العقل بفرمان، افضل عقل یا بفرمان معرفت به حق، یا بفرمایید معرفت حق با خود حق به حق. خب از این قبل روایات که فراوان هست، بنده دیگه سری بگذرم برای اثبات این مطلب، که پس انسان با این گستره وقتی بخواهد به عالم موجودات علم پیدا بکند، هیچ راهی ندارد مگر از طریق رشد خودش در خودش. این را درست ترین را، مطمئن ترین را و عمیق ترین را تا به عمق حق موجودات. البته این به این معنا نیست که اگر کسی در علم به موجودات به حقیقت اونها علم پیدا کرد، دیگر از صورت اونها بریده می شود. اینطور نیست. انسان در عین اینکه صورت موجودات رو علم دارد، مثل علوم تجربی مثلا معمول در عالم، در عین آن علم به حق رو دارد. البته اگر توجهش علم به صورت باشد در موجودات، توجهش فقط علم به حقیقتون باشد، توجهش به هر دو باشد، این دیگه میدان به اراده اوست. اما عکسش اینطور نیست. اگر کسی هنوز در رشد حقیقت وجود خودش، به این که حقیقت خود، به این که خود عقل هم نرسیده، در مراتب پایین عقل زندگی میکنه، او فقط علمش به صورت، علم به حقیقت موجود راه ندارد. مثال عرض میکنه، البته مثال است و الا مطلب قابل مقایسه این حرفا نیست. حالا یه بچه 2-3 ساله وقتی ماشینی رو میبیند، علم او به ماشین علم به صورت اون ماشین است. اما وقتی یک دکترای مکانیک بزرگواری این ماشین رو میبیند چی؟ علم به تمام فرمول ها و قوانین و ترکیبات گوناگونه که در اونجا موج میزنه، به همین حالا علم پیدا کرده. و علم به این قوانین موتورالات و نمیدونم قطعات و ترکیبات و آلیاژ ها و سیستم های این مانع نیست که آنچه چون کودک صورتی از ماشین علم دارد دیگه بر علم پیدا نکنه. این علم به عمق این ماشین مانعی نیست که علم به صورت اون نتونه دیگه پیدا کند. این کودش نمیتواند علم به اون قوانین پیدا کند، به عمق این ماشین، فقط صورته. ولی اون میتونه هم به صورتش، هم توجه فقط به قوانینش، هم به همهش. پس این مطلب شینزا روایت فراوانی بود که بنده از اونا میگذرم، چیم ترسم خسته کننده باشد عزیزان تا به جنبندی بحثمون برسیم. این آیه رو هم بخونیم تا وارد انشاءالله ادامه بحث. میفرماید: اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء من شیء. خیلی قابل دقت ها، یعنی هیچ چیزی که باقی نذاشته آیه، هر چی که شما یه چیز اسمش میذارید، هر چی که چیز اسمش میذارید، فلانه یه چیزی گفت لفظ چیز شد، حساب نمیاد ها، نه جرمی دارد نه شک، هیچی. اما هر چه چیزی شد این ملکوت دارد. و خداوند با بیان خیلی سوال تعجبی، آیا این انسان بیچاره این چرا به این ملکوت آسمان ها و زمین و هر چی که موجود هست تماشا نمی کنه، اونها رو دقت نمی کنه، صورت فقط نگاه می کند، فقط با صورت سر کار دارد، ملکوت اینا چرا اعتنا، انگار اصلا اعتنا ندارد که این موجودات. فقط این اولا ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. خب از این قبیل روایت آیات فراوان هست در ادعیه که فراوان. جنبندی قسمت بحثمون پس این شد که اگر کسی همین عقل که یک قطره ناچیز از این این همه علوم در عالم رو موج میزنه، قرآن به ما میفرماید ای انسان بیا به خود اون برس، اگر رسید چه اتفاقی میفتد؟ خب اونگاه خیلی از این مشکلات مسائل گوناگون نظری به اصطلاح فلسفی، خیلی از شبهات، خیلی از بن‌بسته ها به خودی خود رفع می شود. احتیاج نیست که ما بیایم تو اینها سالها زنگ جدال بکنیم، اینا دیگه لازم نیست، مطلبی خیلی واضح خواهد شد. اختلافات اصالت ماهیت و وجود، تعریف ماهیت، اصلا ماهیت که تعریف می شود در فلسفه با اونی که اگر این بینش باز بشود به حقیقت عالم، حتی تعریف خود وجود خیلی جالبه، حتی تعریف خود عدم، حتی تقابل بین وجود عدم، آقا اینا چیه؟ ما بدانم ندانم چه فایده زندگی؟ بله زندگی ما رو اتفاقا همینا داره تعیین میکنه، مسائل اقتصادی ما رو، مسائل حکومتی رو، مسائل سیاسی رو، مسائل اجتماعی و مسائل همه زندگی ما رو اندیشه های ما دارن تعیین میکنن. اندیشه های ما اگر بر اساس تطبیق حق با این فرمولی که قرآن و اهل بیت علیهم السلام میفرماید و اثبات میکنه و امکان میده و راهکارش رو بیان میکنه که ما چگونه با خود حق حق رو بشناسیم، اگه مطلب حل بشود، بسیاری از این دعواهای فلسفی فکری ذهنی نظری به خودی خود رفع بشه. مبانی اندیشه ای وقتی رو حق قرار گرفت، اون وقت تمام زندگی انسان زیر رو می شود و تبدیل به یک مسیر، انسان عمری رو در یک موضع سیاسی دارد، جوانیش رو تلف می کند و عمرش رو می کند، آخر سر مثلا یه هم بینه عجب یه خورده عقلش رشد می کند، هوای نفسش دیگه به خاطر بعضی مسائل بگه کم میشه، یه خورده به خودش می کند عجب. این عجب از اینا برای همین بود، این که ما بگیم ما اینجا میخوام چه کار کنم، ما فیلسوف نمیخوام بشیم که عدم وجود میخوام چه کار، این حرفا نه، اینها مبانی زندگی تعیین کنه در مسائل ماست. خب پس جوهر کلام اینه که بخوایم خلاصه عرایزمون رو، اگر انسان به حقیقت خود رسید و حق رو با خود حق شناخت، چه نتیجه میگیرد؟ اونگاه شناختی که از وجود داشت، اون به اصطلاح یک شناخت عمیق‌تر خواهد شد. یعنی تفاوت شناختی که قبلا از وجود داشت، از عدم داشت، از تقابل اینها داشت، اینها خواهد دید که یه تفاوت فاحشی دارند و این مشکلات از این برآمده که ما با صورت وجود آشناییم، با صورت عدم آشناییم، به مسائل دیگر آشنایی من علم به وجود و عدم به تنهایی نمیتونه باشه، نیاز به یک مضاف الیهی دارد. مثلا وقتی اول باید بیام بگم کتاب در چیف هست، خب اونگاه میام میگم وجود کتاب، یه مضاف الیه برای وجود میارم وجود کتاب. این کتاب شد که به من وجود رو صورت شد تو ذهنم تونست ظهور بدهد. کیف رو نگاه میکنم ببینم کتاب تو کیف نیست، میگم عدم کتاب، عدم قلم. یک قلمی رو که در یه میدان خیلی کوچه که در محدوده حسم تصور میکنم، به کمک او عدم رو میخواهم بفهم یعنی چه. یه مضافی نیاز دارم، مضاف الیهی. یک قلمی رو، کتابی رو میارم، بعد میگم وجوده. الان اینجا باید یک گوسفندی رو اول تصور کنم، بعد بگم عدم گوسفند در این اتاق. یک میکروفونی رو اینجا تصور میکنم، بعد میگم وجود میکروفون. این به کمک یک مضاف الیه، یعنی من اینقدر ذهنم فعلا در سطوح پایینه و لایه‌های بیرونی عقل زندگی میکنه که برای آشنایی به یک حقیقت به این واضحی ناچار است به مضاف الیه چنگ بزند. و الا به آزمایش ساده خودمون بکنیم، هم الان نشستیم ببینیم ما چجور میتونیم بدون این شکل مضاف الیه بیاریم، از وجود مفهومی به دست بیاریم، از عدم میتونیم. تازه عده خاصی از انسانها که با سر ریاضت‌های سنگینی یا با استعداد خدادادی شو حساب خاص خودش که به تمرکز خاص با نورانیت خاص توانسته منهای مضاف الیه صورت وجود و یا عدم را تصور کند. تازه اگر کسی بتواند خیلی ذهن قوی متمرکز به این آیات الهی بدونی که مضاف الیه بیاورد، بخواد خود وجود رو ببینه یعنی چه، خود عدم یعنی چه. خب این خیلی نادر اتفاق می افتد که یک ذهن و فکر و قدرت عقل خاص این رو. حالا اون چه قرآن و اهل بیت علیهم السلام ما رو دعوت میکنه ببینید چقدر فاصله دارد. تازه من بتونم منهای مضاف الیه خود وجود و خود عدم رو تصور کنم و در باری اون قضاوت کنم، حکم صادر کنم، خواص و ویژگی های وجود و عدم رو بشناسم و بعد اون تقابل اینها رو ببینم بعد قضاوت کنم، همه اینها تازه در فضای صورت اینهاست و مشکل از همینجا شروع می شود. میگم آخه چطور وجود با عدم با هم جمع می شود؟ محال این نقیزه هم اینا. چطور از عدم وجود می خواهد به وجود بیاید؟ آخه کجا همچون چیزی ممکنه؟ درسته دیگه، چون شناخت من از عدم در این حد هست، شناخت من از صورت از عدمه، نه حقیقت این که رابطه این دوتا رو. و مشکلات دیگر. اما وقتی به کمک اهل بیت علیهم السلام خدا روزی من کند این روزی این حرف ها رو خودمون رو را درد دلیست که بشینیم در مکتب اهل بیت علیهم السلام، بلکه روزی عنایتی بکنن ما بتونیم این حقیقت موجودات و حقیقت عالم یا به فرمایش قرآن ملکوت موجودات، ملکوت عالم، ملکوت خودم راه پیدا کنم، اونجا دیگر به خودی خود همین ها منتفی خواهد شد. چرا؟ چون خواهم دید که اون تصوری که اون ویژگی هایی که در مورد عدم من برداشت داشتم اونها نیست اصلا، اونها نیست اصلا در حقیقت وجود، نه در صورت وجود ها، در حقیقت وجود. اونجا اصلا این عدمی که من تصور میکنم این نیست عدم، در حقیقت وجود دارم عرض میکنم ما. در حقیقت وجود آنچه که در مورد وجود، این صورت وجود تو این عالم داره گستره پیدا کرده و موجوداتش هم مراتب اون هست، اصلا این نیست. وجود یک ویژگی‌های فوق اینها رو دارد. بحثمون در حقیقت وجود ها این دارده، بحث کلی جزئی جلسات خیلی گذشته مفصلا عرض کردیم. اصلا فضولات بعضی حیوان ها که از وجود بدن او بیرون می آید، نجس است و میفونت است و میکروب است و عامل مریضی است و سری باید دفن شد، در روده در نظام اون حیوان همان فضولات، اما در نظام دیگر با یه خواص دیگر هست، همان است اما در یه نظام دیگر قضاوت ما، حکم ما، شناخت ما، خواص مربوط به اون، در این حال که همان فضولات در روده بدن آن حیوان است که در بیرون یه نظام دیگر شد، با اون نظام این مورد قضاوت خواهد گرفت. عدمی که الان هست در فضولات از عالم حقیقت وجوده، در حقیقت وجود این عدم همون عدم، اما نه با این ویژگی. این عدم که الان اومدین از فضولات حقیقت وجوده، اما در حقیقت وجود این عدم نه به این خاصیتیش که نقیز وجود باشد. اونجا خودش نوعی وجود است اصلا. این فضولات در روده اون انسان نوعی از وجود اون حیوان هست، تا در اون بدن اون حیوان است. این وجود که از حقیقت وجود صادر شده دیگه، اونجا خواصش فراتر از این وجودش که اینجا ما محدودش کردیم. پس اگر بحث عدم می شود، تا ما ذهنمون رو از این معنا که زندانی کردیم درباره عدم، این زندان رو نشکنیم، ما نمیتوانیم بگیم چطور عدم پاره میشود از اون وجود. اگه باز شد که همین عدم خودش یک نوعی از وجود است، اونجا مسئله حله، یه مسئله دیگری برای من داره باز میکنه. حالا ما بله وارد این که در عالم حقیقت و حقیقت وجود این عدم اونجا نوعی از وجوده، از اینها بگذاریم. در همین عالم هم با اینکه تو همین عالم هستیم، خب یک مصداقهایی رو با اینکه بسیار دور هست این مصداقه ها، این مثال ها با اون معنا که برز رسید، اما از باب نزدیک شدن ذهن این مقدار مطلب رو باز می کند که چگونه. مثلا در این عالم اون عدمی که ما نقیز وجود می بینیم، اونجا خواهیم دید که اصلا عدم نوعی پنهان شدنه، نه اینکه یک چیز مستقل با ماهیت خاص خودش، نوعی پنهان شدنه. مثلا ما یه تخم مرغ رو نگاه میکنیم، این اصلا خبری از ویژگی‌های زوزه و پرندین هیچ خبری نیست. یک اپسیلون هم نمیتونه این بپره، افتادون دوشته، هیچی هم نیست. اما چی؟ آن پرنده قوی هیکل با همه ویژگی‌هایش در این تخم مرغ پنهانه. این پنهان الان شما اسمش عدم میگذاریم، که وقتی از خزینه پنهان حرکت میکنه ظاهر میشه، این به همون بود. این پرنده با هیکل شگفت‌انگیز با اون تشکیلاتش، اینجا اصلا هیچ ویژگی از تخمر درش نیست. اما این نیست نیست، این هسته منطقه پنهانه. این پنهان فقط اینجا فرق است بین این ظهور و پنهان. حقیقتی حقیقته، اینجا وضع پنهانشه، اونجا وضع ظهورشه. یک حقیقته، دوتا وضع پیدا کرد. و نکته دقیقش اینه، این پنهان بودن، این دو وضع بودن، این توجه به یکی از اینها بودنش مربوط من انسانه. من انسان توجه هم به کجا و چگونه است، پس این رو من دارم درست میکنم. اگر اینجا من انسان نبود، اینجا نه بحث از این بود که تخم مرغ مرغ درش پنهانه، نه بحث در این است که در تخم از مرغ به اون بزرگی تو نه چی داره این حرف را درست میکند، چی اینجا دوتایی وجود آورد، چی اینجا قضاوت میکنه، چی اینجا علم پیدا میکند، چی اینجا انفعال انعکاس از این علم رو عملیات، چی اینها رو بحث این پنازه چی کجاست؟ کافی است یک انسان بیاد اینجا. تا اینجا انسانی نیست، شما دوتا قطب یک آهن مثل آهن ربا یا مثلا یک زریان بار مثبت منفی رو تا اینها به هم اتصال پیدا نکنه چی؟ اینجا حرکت استن نمود ظهوری ندارد که، تا قیامت همونی که همونه. اینجا این که ما متاسفون از این لحظه زندگی تو این عالم ما با این فضا بزرگ شدیم دیگه، این نکته دقیقی که اهل بیت المسلمون توجه دارد اونو توجه نداریم. پس عدم که ما هی میگیم نقیز دود، بله در یک مرحله در بیرونی عالم طبیعت و بیرونی من انسان این درسته، بله این فضولات اگر بیاد از بدن حیوان بیرون این درسته، چرا؟ چون تو نظام خودش مرتجی رو داره بررسی میکنیم، اما این مطلق نیست. در همین عالمش ببینیم این فصل پنهانه فراوان، البته تو زندگی من اینها که بنده چون از آنم دیگه داره نزدیک میشه یکی دوتا مثال عرض میکنم سریع، که خودمون ان شاءالله رو این. یه اتاقی بود تاریک، یه شمی روشن میکنیم، اینجا روشن شد، اینجا رو روشن میبینیم، حالا روشن دست شما در روشنه، اینجا تاریکی تحت حس من در روشنای پنهان شد، ولی اینجا اینطور نیست که میگیم روشن روشنه. در حس من این پنهان شد در روشنایی. من همون فرد معین برم به اتاق روشنایی خیره کننده، دوباره برگردم به این اتاق، همون من حس کننده این که قضاوت این موچه روشن شد، بگم چقدر تاریک اینجا، تاریک اینجا چی شد؟ مگه این که به من پنهان شده بود، این پنهان رفت کنار، شد آشکار، شد آشکار، میگم تاریکه. حالا روشنایی دارد در تاریکی پنهان میشود. چی رو پنهان میکند؟ من پنهان میکنم. تا من برم بیرون اینجا اصلا دعوا اینجا در کار نیست. روشنا بگه من، تاریکی بگه من. اینو چی داره مفهوم گیری میکنه و داره قضاوت اینها؟ همون که من انسان اومدم. این ترکیب به وجود آمد. از این ترکیب این علم، این مفهوم ظهور پیدا کرد و اونجا مفهوم عدم و وجود، روشنی تاریک. این بحث پنهان رو ما خیلی در موارد میتونیم خودمون دقت بکنیم. اگر این انشالله یه خورده عمیق باز شد دیگه، چون وقتم تمام شد، انشالله جلسه بعد از خود روایاتم استفاده میکنیم. انشالله این بحث، اون تتمه بحث در عدم وجود، انشالله به فضل الهی به کمک الهی حل بشود، دیگه وارد میشیم به مباحث که موجودات آیه هست، که خدا اینقدر صحبت از آیه فرموده، انشاءالله تعالی استفاده میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از من سخالی جمعه از آن سرسی وقتی گتی شد دیگه، بله نظر خواهد دیگه. این عزیزان همین ساعت مناسب بود، بله یک مشکل خاصی که نیست، بله خیلی خوب، انشاءالله آقون اصلاحات خود گواه آقون، بس همون یک رو به هفت شد دیگه، بله انشاءالله تعالی سشم بود. برای شادی ارواح مقدسه حضرات معصومین علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلواتی ختم کنیم. برای سلامت و تعجیل ظهور آقای امام زمان علیه السلام، تعییدات خاصی خدمتگزاران و مخلص اسلام، علمای ربانی، مراجع عالی‌قدر، مخصوصا رهبر عظیم الشان انقلاب که حقیقتا در زمان غیبت سنگینی پرچم نظام و مسئولیت سنگین عالم غیبت، زمان غیبت به دوش این مرد الهی که در این اوضاع پرفتنه که ما همه وظیفه داریم، این بزرگوار و این عزیز را همیشه دعاگو باشیم. انشاءالله تعالی طول عمر با عزت، با برکت، انشاءالله تعالی عافیت عطا بفرمایه، صلواتی ختم کنیم. برای مغفرت گناهان، گناهان ذوالحقوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان و اینکه این فتنه‌گرها ایادی استکبار، خود استکبار، حالا یکی دوتا نیست که اسم نجس اینها آدم به زبان بیارد، همه و هر نوعی که در محضر حضرت حق طغیان کردن و طغیان می کنند، خداوند شرشون رو به خودشون برگرداند و ریشه‌کن کند و نابود کند، صلواتی ختم کنیم. اللهم صل سال جدید را خداوند انشاءالله به همه عزیزان مؤمنین مؤمنات ذوی الحقوق انشاءالله، سال فرج حضرت انشاءالله، سال توفیق عبودیت، توفیق انشاءالله معرفت، درک معرفت عنایت کند و ما را از شر شیطان و نفس و گناه و خیالات باطل، جهل و جهالت های جهنمی از لطف و کرمش نجات بدهد و عطا کنه. صلوات ختم کنیم. از عزیزان در جمع ما چند نفر از بزرگوارا مریض هستند، از بستگانشان، مادرشان و ملتمسین دعا. خداوند انشاءالله همه اون عزیزان مریضهاشون صحت عافیت کامل عطا کنه تا تمام مرضهای روحی، اخلاقی، اعتقادی، اقتصادی کشورمان مسلمین انشاءالله از لطف و کرمش عافیت عطا بفرمایه. صلواتی ختم کنه. اللهم صل علی